رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، برنامه خبری رادیو آزادی است و من کیوم مرسیتا خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در پس منظر گزارش ها درباره احتمال جنایت جنگی از جانب نیروهای روسیه در بوچا کنار شهر کیوف و منطقه های دیگر اوکراین، مسکو به محکومیت افزاینده بین المللی دوچار شده است. چارلز میشل رئیس شورای اروپا روز 3 اپریل در پیام در توییتر گفت روسیه با تحریم های دیگر اتحاد اروپا روبرو خواهد شد و افزود از تصویرهایی که بعد از رفتن ارتش روسیه از شهر بوچا گرفتند به حیرت افتاده است. وزیر کارهای خارجه بریتانیا نیز در اظهارات گفت حکومت او دلیل‌های زیادی را درباره عمل‌های دهشتبار نیروهای استیلاگر در شهرهای به مانند ایرپین و بوچا دیده است. آناتولی فدوروک شهردار بوچا روز 2 اپریل گفت نیروهای روسیه در یک ماهی که شهر را در اختیار داشتند تقریبا 280 نفر را به گوری دست جمعی پرتافته باقی مانده را در کوچه ها ماندند. روسیه به این خبرها واکنش نشان نداده است. عارف علوی رئیس جمهوری پاکستان در پاسخ به درخواست نخست وزیر عمران خان پارلمان این کشور را پراکنده کرده است. عمران خان روز 3 اپریل در سخنرانی تلویزیونی گفت از رئیس جمهور می‌خواهد که پارلمان و 4 مجلس ایالتی را پراکنده کند و افسود پس از آن حکومتی سرپرست تشکیل شده تاریخ انتخابات را تعیین می‌کنند تا به گفتش مردم در مورد آینده خود تصمیم بگیرند. این اقدام به این معناست که انتخابات باید در حدود 3 ماه آینده برگزار شود. سخنرانی نخست وزیر پاکستان لحظه های پس از آن صورت گرفت که معاون رئیس پارلمان طرح رای عدم اعتماد را به عمران خان رد کرد و گفت که این حرکت خلاف قانونی اساسی است. در نظر بود که پارلمان پاکستان روز یکشنبه طرح ناباوری را به سروزیر این کشور بررسی کند. ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان با نشر فرمان کشت کوکنار را در تمام افغانستان منع کرده است. فرمان روز 3 اپریل دسترسی رسانه ها شد. در آن نه تنها در مورد منع کشت کوکنار بلکه درباره پیشگیری از کشت و استفاده همه گونه مواد نشآور تاکید شده است. سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان بر رسانه های افغانستان گفته است اگر کسی از اجرای فرمان سر بپیچد به پنجه قانون سپرده می شود. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته بود با شخصانی که کوکنار کشتند برخورد نرم خواهد شد. فرمان آخر در حال داده شده است که بنا به نوار خبرگزاری اسوسییتد پرس دهقانان در ولایت هلمند مشغول جمع آوری حاصل کوکنار از یک زمین بزرگ و شماری از کارگران در حال جمع آوری شیره آن هستند. ده ها پیروی مذهبی کاتولیکی از تاجیکستان و ازبکستان انجمن آراستند. روحانی اریل الوارز تانکوویچ گفته است ملاقات آخری ماه مارس امسال در شهر سمرقند برگزار شد و در جریان آن 46 نفر اشتراک کردند و افزوده است که 31 نفر از تاشکند و بخارا، فرغانه و سمرقند آمدند، 15 کس از تاجیکستان. به قول اریل الوارز موضوع واخری این بود که خدا از جوانان ازبکستان و تاجیکستان چی می‌خواهد و به نقلش جوانها سوال‌های بسیار عجیب دادند. اریل الوارز افزوده است این ملاقات دوم در یک سال آخر بود. به گفته او انتظار می رود آنها تابستان امسال در استراحتگاه دیگر باره جمع شوند. در حال حاضر در ازبکستان 3000 پیرو فرقه کاتولیک مسیحیت بودند. آنها اساسا در تاشکند و سمرقند، بخارا و اورگنج و فرغانه قرار دارند. در انگرین یا آهنگران که نقشه بنیاد عبادتگاه کاتولیکی را در آنجا دارند 25 پیرو این مذهبی نصرانی میزیستند. شماره پیروان مذهبی کاتولیکی در تاجیکستان تا سال 2016 حدود 100 نفر و اساسا نمایندگان سازمان های بین المللی گفته میشد. آمار آخر دسترس نیست. بنا به گزارش ها روز 3 اپریل در مرکز کابل پایتخت افغانستان ترکش روی داده تقریبا 20 کس را زخمی کرده است. سبب ترکش در حال حاضر روشن نیست. مقامات طالبان در این باره چیزی نگفتند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قبل یکی از شاهدان گفت که ترکش در داخل بازار رخ داد که در آنجا صرافان کار میکنند. به قول او هنگام ترکش بازار بسته بود. طالبان 7 ماه پیش قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. از آن زمان تا کنون هیچ کشور حکومتی آنها را به رسمیت نشناخته است. آنها ادعا دارند که در سراسر افغانستان چاره های امنیتی را تقویت بخشیدند. ترکش پس از یک روزی آغاز ماه رمضان روی داد. و جسد مکس لوین عکاس و مستندساز اوکراینی را در نزدیکی شهر کیوف یافتند و روز 13 مارس امسال ناپدید شده بود. یاوری پرزیدنت اوکراین در تلگرام نوشت که جسد لوین را روز 1 اپریل پیدا کردند. خبرنگاران بدون مرز در توییتر میگوید لوین مسلح نبود ولی بتن جوشن با نوشته پرس یا مطبوعات داشت. به گفته مسئولان سازمان لوین ژورنالیست ششم است که از آغاز حمله روسیه بر اوکراین کشته می شود. سازمان خبرنگاران بدون مرز قرارگاهش در پاریس روز 2 اپریل گفت هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران جنایت جنگی است. مکس لوین 40 ساله پدر 4 فرزند با بسیاری از رسانه‌های اوکراینی و بین المللی از جمله رویترز، بی بی سی و اسوسییتد پرس همکاری می‌کرد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شادوگل خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
نزدیکانش میگویند با گذشت یک ماه مقامات تا هنوز سلام امام نظرف را رها نکردند. سلام پسر امام نظر امام نظرف از رهبران غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان است که سال 2012 در شهر خارق کشته شد. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی مقامات سلام امام نظرف را به قاچاق مواد مخدر متهم میکنند. افراد نزدیک به امام نظرف به بی‌گناهی او تاکید دارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. یک مسئول بازداشتگاه موقتی رقم 1 دوشنبه بر رادیوی آزادی گفت سلام امام نظرف، پسر امام نظر امام نظرف، بیش از یک ماه است که در این مؤسسه نگهداری می‌شود. روز 29 مرد خبرنگار رادیوی آزادی شاهد شد که کارمندان بازداشتگاه موقتی نامه سلام امام نظرف را به نزدیکانش دادند. پیوندان امام نظرف از پیشنهاد این نامه و همچنین جزئیات پرونده او خودداری کردند. روزیه امام نظر و خواهر سلام امام نظرف بر رادیوی آزادی گفت احوال برادرش در بازداشتگاه خوب است و قریب هر هفته با او ملاقات دارند. همصحبت ما با ذکر اینکه تفتیشات مخفی است از شرح جزئیات پرونده برادرش خودداری کرد.
احوال برادرم خوب است، او زیر نظارت است، با او مناسبت خوب دارند. قریب هر هفته با او میخوریم. در باره اتهام ها فعلا یگان چیز عنیق نیست. تفتیشات رفته ایستاده است. وکیل دفاع و مفتشان کار کرده ایستادند.
به گفته منابع آگاه سلام امام نظرف به پیوندانش تاکید کرده است که در باره پرونده او در شبکه‌های اجتماعی چیزی ننویسند و با رسانه‌ها هم صحبت نکنند. منابع گفتند امام نظرف و پیوندانش اتهام را رد کردند و امیدوارند که مسئله به زودی حل می‌شود. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی علیه سلام امام نظرف با ماده 200 قسم 4 کدکس جنایی یا معامله غیرقانونی مواد مخدر پرونده باز کردند. از روی این اتهام به او از 12 تا 20 سال زندان تهدید میکند. منابع آگاه از پرونده گفتند سال 2015 یک شخص بازداشت شده با اتهام قاچاق مواد مخدر به مفتشان نام سلام امام نظرف را گفته است. سلام امام نظرف روز 18 فوریه امسال بعد بازگشت از ترکیه در فرودگاه شهر دوشنبه بازداشت شد. امام نظرف از سوی کارمندان وزارت کارهای داخلی دستگیر شده است. مقامات در این باره یگان اطلاع نمی دهند. تلاش های ما برای گرفتن نظر وزارت کارهای داخلی تا این دم بی نتیجه بود. همصحبتان رادیوی آزادی در ولایت مختار کوهستان بدخشان گفتند ماه سپتامبر سال گذشته میان سلام امام نظرف و طالب ایانبکوف، یکی از رهبران دیگر غیر رسمی بدخشان، در طربخانه مارکوپولو شهر خارق تیرپرانی شد. سلام امام نظرف در آن حادثه زخم دار شده در بیمارخانه بستری شد. افراد نزدیک به امام نظرف گفتند او برای گرفتن تیر از تخته پشتش به شهر استانبول ترکیه رفته بود. سلام امام نظرف گوشتگیر است و به خاطر معروفیت پدرش در ولایت مختار کوهستان بدخشان از احترامی خاصه برخوردار است، ولی افراد نزدیک به امام نظرف گفتند او از گروه های موجود دوری میجاست. سلام امام نظرف یگانه چهره معروف در میان زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان نیست که در ماه‌های اخیر دستگیر می‌شود. بعد از ماه نوامبر و اعتراض 4 روزه ساکنان در شهر خارق، چهارشنبه و امردین علاوت شیف هم دستگیر شدند. اولی به دعوت به سرنگونی حاکمیت و علاوت شیف باشد به گرفتگی و چند اتهام دیگر متهم است، هرچند آنها به بی‌گناهی خود تاکید دارند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک منصبدار وزارت کارهای داخلی اوکراین گفت که نیروهای روسیه روز 3 اپریل شهر ادسا را در ساحل بحر سیاه هدف حمله های هوایی قرار دادند. در این باره من کیوم مرسیاتو تفصیل دارم. آنتون گریشنکو در تلگرام نوشت که در بعضی از منطقه های ادسا سوختار سر زد. بعضی از موشک‌ها را توسط سیستم دفاعی ضد هوایی زده گرداندند. مجلس شهری ادسا نیز حمله ها را تصدیق کرد. در همین حال ولادیمیر مدینسکی رهبری هیئت مذاکره کننده روسیه با اوکراین در تلگرام نوشت که پیشرفت کافی برای ملاقات رهبران دو کشور حاصل نشده است و همزمان تاکید کرد که موقع روسیه نسبت به قریم و دونباس بی تغییر میماند. مسکو سال 2014 نیم جزیره قریم اوکراین را تصرف کرد و پیش از حمله ماه فوریه امسال به اوکراین ولایت‌های لوهانسک و دنسک را در شرق این کشور به حیث دولت‌های مستقل شناخت. یک خبرنگار فرانس پرس در ادسا گزارش داد که تقریبا ساعت 6 صبح یکشنبه صدای ترکش ها را شنید و میگوید به چشمانش دید که دست کم از 3 جای دود سیاه به هوا میپیچید. ادسا با تقریبا 1 میلیون اهالی شهر بزرگترین اوکراین در ساحل بحر سیاه است و تا حال زیر نظارت کیف قرار دارد. وزارت دفاع روسیه روز 3 اپریل گفت به کارخانه کار کرد و انبار نفت در نزدیکی شهر ضربه زده است. وزارت میگوید نیروهای آنها 28 انشاءات نظامی اوکراین را در سراسر این کشور نشان گرفتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز 2 اپریل هشدار داد که روسیه در جنوب این کشور به ضربه های سخت آماده می شود، در حالی که نیروهایش را از مناطق اطراف کیو و چرنیهوف در شمال بیرون می کند. در شهر بندری ماریوپول حدود 100 هزار غیر نظامی در محاصره نیروهای روسیه ماندند. تحلیلگران بر این باورند که روسیه قصد دارد این شهر را ضبط کند تا از دانباس به قریم راهی زمینی کشاید. ایرینا ورشچوک معاون سروزیر اوکراین روز 3 اپریل گفت 7 مسافربر با نمایندگان صلیب سرخ تلاش خواهند کرد که به ماریوپول وارد شوند. به گفته وی در عموم 17 اتوبوس کوشش دارند مردم آسایشته را از ماریوپول و شهر بندری بردیانسک بیرون بیارند. پرزیدنت زلنسکی میگوید مقاومت ماریوپول با کیوف برای بازپس گرفتن قلمروش در شمال فرصتی بی‌بهای داده است. زلنسکی عین زمان نیروهای روسیه را در ایجاد فلاکت در بیرون از کیوف و گذاشتن مینه‌ها و دام‌های ترکنده در سراسر این کشور متهم کرد. رئیس شهر بوچا در کنار کیوف روز 2 اپریل گفت در طول یک ماهی که نیروهای روسیه شهر را در اختیار داشتند حدود 300 ساکن محلی را کشتند. میر شهر آناتولی فدوروک به فرانس پرس گفته است همه قربانیان را از پشت سر پراندند. مسکو که روز 24 فوریه امسال به خاک اوکراین تجاوز کرد هنوز به این ادعا واکنش نشان نداده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
یک سازمان جمعیتی آمریکایی در همکاری با سفارت آمریکا در دوشنبه در حجم بیش از 80 هزار دلار با یگانه مکتب افغانی در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است. مکتب افغانی سامانیان پس از تغییر حکومت در افغانستان با مشکل مالی روبرو شد. آن اعلام داشت که به مدد دونورها کارش را دوام دادن نمیتواند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدیم. زک بازی نماینده اسپریت اف امریکا روز 1 اپریل هنگام یک نشست در دوشنبه گفت با پیشنهاد چنین کمک ها میخوان افغانستانیان مقیم تاجیکستان در شرایط بهتر تحصیل خود را ادامه دهند.
My organization Spirit of America works closely with US embassy.
تشکیلات ما که با همراهی سفارت امریکا کار میکنیم مقصد گذاشتیم که به شما سرمایه گذاری کنیم تا شاگردان اینجا آمده درس خود را دوام دهند و تشکیلات ما 80 هزار دلار آمریکایی را به مکتب شما سرمایه گذاری کرد.
این کمک اسپریت اف امریکا برای 12 ماه پیش بینی شده است. نمایندگان سازمان گفتند پس از انجام مهلت پیشنهاد کمک را قطع نخواهند کرد. با قول زک بعضی آنها تصمیم گرفتند که سال آینده نیز در حجم 30 هزار دلار آمریکایی به مکتب سامانیان کمک رسانند. مکتب سامانیان در شهر دوشنبه در یک بنای خصوصی جایگیر بوده، اجاره ماهانه آن بیش از 2 هزار دلار است. بخشی از خوانندگان این مکتب از نواحی اطراف دوشنبه به اینجا میآیند و در گذشته از خرج راهگیری اظهار نگرانی کردند. حالا پول اجاره مکتب، مبلغ استفاده اینترنت و نقلیات از حساب سازمان اسپریت اف امریکا پرداخت میشود. ناجیه ظاهر مدیر مکتب سامانیان در صحبت به رادیو آزادی گفت برای ادامه کارشون فعلا یگانه سرمایه گذار بزرگ همین سازمان است.
الان کسی که برای ما کمک کنه ما کمک نیاز داریم، به خاطر اینکه ما کتاب نداریم، فعلا ما با کتاب ضرورت داریم، با لابراتوار ضرورت داریم، ما بخش های ورزشی ضرورت داریم. هر کسی که مثال ما را اسپانسر کنه، هر کسی که یک دونه روچکه هم یک قلمه به ما کمک کنه ما تشکر میکنیم.
مکتب سومونیان بیش از 500 خواننده و 35 آموزگار داشته، پرداخت حق خدمت کمونالی و معاش معلمان از حساب مبلغ شهرنامه خوانندگان پیش بینی شده است. قبلا مسئولان مکتب گفته بودند که به طور موقتی نرخ شهرنامه تحصیل خواننده ها از 100 سومونی پیشینه تا 150 سومونی افزوده است. تحصیل در این مکتب با خط فارسی بر اساس برنامه تعلیمی افغانستان صورت میگیرد. بعضی از فرزندان افغانستانی های مقیم تاجیکستان در مکتب های دیگر نیز تحصیل می کنند، اما در آغاز تحصیل ندانستن خط سیریلیک یا کریلی یکی از مشکلی آنها بوده است. ماه آوگوست سال گذشته پس از آنکه طالبان در افغانستان قدرت را به دست گرفتند، مبلغ گذاری دولتی به این مکتب قطع گردید. طالبان بعد از رسیدن به قدرت حکومت خود را اعلان کردند و دختران از صنف ششم بالا را از تحصیل دور نمودند. افغانستانیان مقیم تاجیکستان طالبان را برای راه ندادن دختران به مکتب بارها تنقید و محکوم کردند. با اطلاع رسمی 15,000 پناهنده افغان در تاجیکستان قرار دارند.
بیا تو مای خانه بس کن دیگر بهانه، بیا تو مای خانه بس کن دیگر بهانه، وقتی که ناز میکنی والله میشم دیوانه، وقتی که ناز میکنی والله میشم دیوانه. ای باری 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 در وقتی گل شالی، ای باری 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 در وقتی گل شالی، شالی شمال دارد دختر خیال دارد، شالی شمال داره دختر خیال دارد. دیگر نداره عشق منو تو داره کس دیگر نداره. ای باری 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 در وقتی گل شالی، ای باری 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 در وقتی گل شالی، شالی شمال دارد دختر خیال دارد، شالی شمال داره دختر خیال دارد. تو داری 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 دو تا چشمکای خماری، ای تو داری 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 دو تا چشمکای خماری، عاشقکی زارو دستم با خدا خبر نداری، عاشقکی زارو دستم با خدا خبر نداری. ای باری 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 در وقتی گل شالی، ای باری 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 در وقتی گل شالی، شالی شمال دارد دختر خیال دارد، شال شمال داره دختر خیال دارد.
طبق معلومات مرکز آماری ایران، در 5 سال گذشته بیش از 131,000 دختر زیر سن 15 ساله ازدواج کردند که از این شماره بیش از 7500 مورد در تابستان سال گذشته بوده است. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. بر اساس گزارش که وبسایت تجارت نیوز روز سه‌شنبه 29 مارس با تکیه به مرکز آماری ایران نشر کرد، از سال 2016 به این طرف حساب میانه ازدواج دختران زیر سن 15 سالانه حدود 30,000 نفر بود. این در حال است که در 5 سال گذشته فقط 123 پسر زیر سن 15 ساله در ایران ازدواج کردند. قبلا نیز مرکز آمار ایران از افزایش 10% آمار ازدواج دختران 10 تا 14 ساله در سال 2019 در مقایسه با سال پیش از آن خبر داده بود. سال گذشته خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا نیز گزارش داده بود که از ماه مارس تا سپتامبر سال 2021 791 کودک از مادران 10 تا 14 ساله به دنیا آمدند و ولایت سیستان و بلوچستان با تولد 248 نوزاد از مادران از 10 تا 14 ساله در صدر این جدول قرار داشت. این معلومات تنها وابسته به ازدواج های ثبت شده در سازمان ثبت احوال این کشور بوده است و احتمال دارد که آمار واقعی از این بیشتر باشد. این در حالی است که در ماه های اخیر چندین گزارش از خودکشی دختران جوان در ایران به ویژه در ولایت سیستان و بلوچستان نشر شده است. حکومت ایران در سیاست های خود به ازدواج و افزایش اهالی تشویق می کند. برخی مقام های ایران وجود ازدواج برمحل را رد می کنند. برخی هم می گویند که 13 سالگی سن مناسب برای ازدواج است. مقام های حکومت ایران و طور معمول با ازدواج دختران از 13 سال بالا موافق هستند. این در حالی است که بر اساس عرف بین المللی فرد زیر 18 ساله کودک به شمار می رود. برخی تلاش ها در سالهای اخیر برای اصلاح قانون های وابسته به ازدواج کودکان در ایران است با مخالفت حکومت و به ویژه عالمان دینی به نتیجه بوده است. یکی از تلاش ها این بود که سن ازدواج برای دختران 16 سال و برای پسران 18 سال معین کرده شود. اما بنابر مخالفت برخی از آیت الله ها این طرح رد شد. جاوید رحمان گزارشگر حقوق بشری سازمان ملل متحد در امور ایران دو سال قبل در گزارش به شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد با اشاره به ازدواج کودکان خواستار اصلاحات فوری در خصوص رفتار جمهوری اسلامی با زنان و دختران شده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. مقامات تاجیکستان برنامه ضد بحرانی خود را مورد اجرا قرار داده است که اعلان منی سنجش های سابقایران جزء از 5 قسمت این سند می باشد. در مورد انتقال مبلغ ها با کشورهای خارجی این برنامه باز کردن فوری صورت حساب های بانک های تاجیکستان در کشورهای غربی را پیش بینی کرده است. اما کشورهای غربی با همکاری های مالی با بانک های تاجیکستان چندان علاقمند نیستند. من اسکندر فیروز با برخی از نکته های این برنامه آشنا شدد جزئیات آن را برایتان پیشنهاد میکنم. تهیه و آغاز اجرای چنین برنامه را در وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان تصدیق کردند. در مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان نهاد کلیدی مشورتی مقامات تاجیک در شرح این خبر به رادیو آزادی گفتند که این برنامه از 5 قسمت عبارت است. به گفته امید دولتوف یک مسئول مرکز تحقیقات استراتژی قسمت های این برنامه تامین رشد اقتصاد و مسائل اجتماعی ساکنان کشور را در شرایط گسترش بحران جهانی اقتصادی در پی حمله روسیه به اوکراین در نظر گرفته است.
همین نقش شوروی در 5 سمت اساس مالی میگردد. سول در سمت های ماکرو اقتصادی نگاه داشتنی نشان دهنده های ماکرو اقتصادی مثلا یک از سمت ها و پیشگیری مثل خفای احتمالی به نظام بانک.
جناب دولتوف از اجرای موفق برنامه ضد کوویدی در تاجیکستان یادآور شده افسود که این برنامه نیز با پورگی اجرا خواهد شد. در پاسخ به این سوال که حالا کشورهای غربی علیه روسیه تحریم های سخت راه اندازی کردند و این امر با کاهش مبلغ های انتقالی مهاجران کاری تاجیک در این کشور باعث می شود، جناب دولتوف گفت که اقتصاد تاجیکستان تنها از حساب مبلغ های مهاجران نمی چرخد. با گفته این تحلیلگر مقامات برای اجرای این برنامه از ظرفیت های دیگر خود استفاده می کند. عبدالمنان شیرعلیف تحلیلگر اقتصادی تاجیک بر این نظر است که بحران فعلی اقتصادی به مراتب شدیدتر از بحران مالی سال 2015 خواهد بود که در پی آن دو بانک بزرگ تاجیکستان ورشکسته شدند.
خب تدبیرهای مثل نجات بانک‌ها، رشد تولیدات داخلی، جلب سرمایه و غیره، نه جز سخن‌بازی و تسکین خود چیز دیگری نیست. چونکه بانک‌های تاجیکستان جز اینکه توسط بانک‌های روسیه به جهان پیوندند، ما حالا هم هستند. همگی اساساً از پول مهاجران وابسته می‌شوند.
با احتمال زیاد وقتی مقامات از ذخیره‌های دولتی میگوید ذخیره‌های معدن‌های قیمتناک از جمله طلا را در نظر دارد، اما به اطلاع اگنتی آمار تاجیکستان در دو ماه اول سال جاری تاجیکستان به مبلغ 46 میلیون دلار به خارج کشور طلا فروخته است. این رقم در دو ماه اول سال گذشته برابر 353 میلیون دلار بود. پیرو چهارشنبیف شوری اقتصادی آسیا پلوس میگوید که در دو سال اخیر در پی خروج بیماری همگیری کووید 19 مقامات تاجیک وادار شد بیشتری از ذخیره های ارزی و طلای خود را استفاده کند. حالا با گفته وی از 22 تن طلای دو سال قبل در تاجیکستان همگی حدود 8 تن طلا باقی مانده است.
در فهرست بانک جهانی کشورهای دارای درآمد خیلی پست بر سر اهالی وجود دارد. به این کشورهای شامل می شوند که درآمد تولیدات ناخالص ملی به هر سر اهالی از 1200 دلار آمریکایی کمتر می باشد. در تاجیکستان درآمد سری کسی به 850 دلار برابر است. در میان کشورهای پسا شوروی تاجیکستان یگانه کشور دارای چنین نشان داده پست می باشد.
در همین حال به اطلاع بانک ملی تاجیکستان اخیراً حاکم خالق زاده رئیس این نهاد در دیدار با هیئت بانک اروپایی رشد و بازسازی خواستار مساعدت این مؤسسه مالی بین المللی در باز کردن صورت حساب های بانک های تاجیکستان در بانک های غربی شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرامون بقازاده هستم و قهرمان امروزه مهمان آزادی شاعر و فیلمساز انیسا صابری است. روز 24 فوریه روسیه به خاک اوکراین هجوم کرد و جهان شاهد یکی از بی‌رحم‌ترین جنگ‌ها از زمان جنگ دوم جهان شد. با این وجود که مقامات روسیه میگویند عملیات ویژه حربی مؤسسه‌های نظامی را هدف قرار داده است، خبرها از یک بحران عمیق بشری گواهی می‌دهند. به نظر چنین می‌رسد که امروز هیچ نفری نسبت به این حادثه ها بی‌تفاوت نیست. یکی از آنها انیسا صابری، شاعر و فیلمسازی تاجیک است که حالا با ما از لندن می پیوندد. او آنجا تحصیل می کند. انیسا سلام، در تاجیکستان پرسش های افکار عموم در باره جنگ روسیه در اوکراین برپا نشدند، ولی از شبکه های اجتماعی که مکان اصلی اظهار نظرهای بسیار ساکنان در باره مسائل سیاسی و اجتماعی شدند، دیده می شود که شماری آنهایی که کاری مسکو را درست می نامند کم نیست. Сабабаш дарчез ба назари шумо?
Я, к сожалению, да, вижу, что довольно положительное отношение к действиям России, к российской агрессии.
Ман хам мутаассифона мебинам ки назарҳои мусбат дар бораи таҷовузи Русия дар Украина кам нест. Инро дигар гуна хам гуфта намешавад. Ба назари ман сабабаш ин аст ки дар Тоҷикистон мисли дигар ҷумҳуриҳои собиқ Шӯравӣ назари мусбати мардум ба хушунат зиёд аст. Ин чиз мутаассифона пеш аз ҳама ба он вобаста аст ки در این قلمرو دور و دراز موضوع پیروزی بر دشمن، یعنی موضوع دشمنی بیرونه تلقین می شود. تبلیغات روسیه که از تلویزیون های آن نشر می شود خیلی زیاد است. در تاجیکستان این پایگاه ها گویا به تنها منبع اطلاع در برای حوادث بین المللی تبدیل شدند. شهروندان ما عملا منبع های دیگر اطلاع رسانی را نمی دانند. این چیز سالیان دراز کار کرد و حالا ما حاصلش را می بینیم.
І сьогодні ми бачимо таку ситуацію.
Хабарі дорет, ки мехоїд хама бідонад, акс ваё відео дорет, ки мехоїд хама бубінанду баха бідіханд, ё мехоїд аз мушкіле бігуєд, пас ін шумора дар ІМО, Вайбер, Ватсап, Телеграм барої шумост. Коди 420, шумора 724-053-959. Коди 420, шумора 724-053-959.
در این فضا شما گویا نفره شدید که مقابل مجرا شنا میکنید و هم هدفی حمله های تحقیرآمیز هم قرار گرفتید.
بله، بسیاری آنهایی که نظری دیگر دارند و این نظرشون رو بیان میکنند و هموز تبلیغات روسیه نیستند، همچون آسیب دیده تأثیر غرب ارزیابی میشوند. آنها رو در اندیشه های رو به غرب عیب دار میکنند. من رو بسیار وقت فروخته شده غرب می‌نمند. ولی به نظر من این از اون سبب است که چنین گفتن خیلی آسان است. نظر به اون که اینترنت رو روشن کردن اندیشه های دیگر رو ببینند. اساساً شهروندان ما به حیث زبان خارجی تنها روسی رو می‌دونند و همین گونه همه اطلاعی که دریافت می‌کنند توسط پایگاه های روسی قبول می‌شوند. از بس که در روسیه دوام سالیان زیاد اصطلاح اگنت خارجی استفاده می‌شد، این چیز در ذهن شهروندان تاجیکستان هم نشست و چنین فکر کردن نظر با اون که در برای وجود اندیشه های الترناتیوی فکر کنند آسان تر است.
فرض کردیم اگر شما در تاجیکستان بودید، همین حالا به نظرتون می توانستید آزادانه اندیشه های خود را در برای اوکراین بیان کنید؟
راستی همیشه به این فکر بودم که من همیشه نه تنها در برای روسیه و سیاست هایش نظری خود را داشتم، چون که من هیچگاه تلویزیونی روسیه را تماشا نمی کنم. من از 16 سالگی هیچ وقت دیگر تلویزیون تماشا نمی کنم. شاید به اون خاطر که زبانهای خارجی را می دانستم و امکانی آن را داشتم که نظرهای دیگر را هم ببینم. مثلا من هیچگاه نگفتم که بیاید ایدی غلبه را تجلیل کنیم. من زیدی جشنگیری این اید هستم.
مرو یک چیز در حیرت میگذارد که چی بودن جنگ، جنگی برادرکش رو در تاجیکستان بسیاری ها خوب میداند، ولی باز هم از داخل خود تاجیکستان دعوت ها به پشتیبانی از جنگ در اوکراین کم نیست. این رو شما چگونه شرح داده میتونید؟
در مینه توجه اتوش اوچین سیلن ادیولید. یا چیزم گواره
بله، من هم از این تعجب میکنم. با تمام صمیمیتی که هموطنان ما با روسیه دارند، همین شهروندان هر ساعت و هر لحظه با حالت‌های آدم بدبینی در روسیه روبرو میشوند. ما شاهد آن هستیم که چگونه موضوع منسوبیت شهروندی شخص به هنگام نشر خبرها از جنایتکاری در روسیه بلندتر صدا میدهد. این را از شبکه‌های تلویزیونی هم به تاکید میگویند. شهروندان ما خوب میدانند که از لحاظ نفرت و بدبینی روسیه در صفی اول است. واقعیت دیگر جنگ شهروندی است. نسل من نه، نسل مادرم، پدر و مادری ما چی بودن جنگ را بسیار خوب میدانند، چون که جنگ این دهشت است. همه گونه جنگ با هر سببی که نباشد، در هر کجایی که نباشد، این خیلی دهشت آور است. ولی باز هم به خاطر اینکه تنها منبع اطلاع رسانی تلویزیون روسیه است، جنگ اطلاعاتی جریان دارد. مخشویی و در تاجیکستان هم موضع‌گیری کرمل تاثیرگذار شده است. به اندیشه من این یک مشکل خیلی جدی است. این اصلا خرابکاری است. حکومت ما باید این پدیده را به نوبت بگیرد، چون که ما هم می توانیم دولت داری خود را مثل اوکراین از دست بدهیم.
ما просто можем потерять так же нашу государственность, так же как и Украина.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
انیسا، درباره جنگ 24 فوریه چی گونه اطلاع یافتید و واکنش شما چی بود؟
ما یه ریاکتور بولا страх, что
من ترسیدم که آسیای مرکزی میتواند در نوبت بعدی قرار گیرد، نه بعدی اوکراین، شاید بعدی کشورهای نزد بالتیکا و کشورهای دیگر. من به همه گونه جنگ و نزاع حساسیت دارم. نسبت به غصب قدرت در افغانستان همین گونه احساس داشتم. اصلا هیچ جنگی که در سیاره سر میزند نمیتواند کسی را به تفاوت گذارد، چون که در عصر 21 زندگی میکنیم و میدونیم که برای راه ندادن به جنگ راههای زیادی دیپلماتی وجود دارد و امروز جنگ نباید رخ میداد. نسل ما باید به این گونه حادثه ها رخ ندهد. متاسفانه آنچه که 24 فوریه رخ داد برای من تعجب آور نبود، چون که من تحولات منطقه را با دقت پیگیری میکنم.
یعنی شما میدونستید که روسیه حمله میکند؟
امید داشتم که این چیز نمی شود، ولی وقت شد حیران نشدم، چون که کارشناسان درباره اش بسیار می گفتند. این موضوع مطبوعات زیاد و روسیه بود که تمام کار را کرد که جنگ شود. هرچند به تاکید می گفتند که ما به کسی حمله نمی کنیم، ما دیدیم که کرمل به حرفش عمل نکرد.
شما این موضوع را در فیسبوک زیاد مطرح کرده عملهای روسیه را محکوم کردید. اینچونین یک دفعه نوشتید که اگر کسی را رنجانیدم عذر میپرسم. یعنی از گفتن موقع خود پشیمان شدید؟
نه، از بیان موقعم پشیمان نیستم، چون که من ضد جنگ می باشم و نظری من دیگر نشده است. من از آن تأسف می خورم که نظرهای من باعث اختلاف نظرهای بسیاری از شورهان شد. شرم می دارم که در تاجیکستان، در کشوری من که جنگ را دیده است، درک نادرست تحولات جهان وجود دارد. امید دارم به ما هیچ تأثیری نخواهد داشت، چون که ما در وابستگی قوی از روسیه و بازیگران دیگر مثل چین قرار داریم. تاجیکستان یک کشور خرد است. این کشور از نظر گیوپولیتیکی و اقتصادی سخت وابسته است. ما میبینیم که نرخ‌ها در تاجیکستان یک بار بالا رفتند. ولی مرا نبودن خواهش درک واقعیت از جانب هموطنان میترساند. از همین جهت احساس تأسف داشتم. من برای هر چیزی که در کشور ما میگذرد غم میخورم.
انیسا، شما میگید که این حادثه ها شما را اذیت میکنند، شما غم میخورید، ولی از سوی دیگر میبینیم که تقریبا هیچ سیاست مداری از تاجیکستان و یا رهبریت این کشور درباره جنگ در اوکراین نظری خود را بیان نکرده است. حتی دعوت به حل صلح‌آمیز این قضیه هم صدا نداد. چرا؟
به نظر من حکومت تاجیکستان راه دیگر هم ندارد، چون که ما از نظر گیوپولیتیکی از روسیه وابسته هستیم و هر گونه حرکت به چپ یا راست میتواند چون طرفداری و مخالفت ارزیابی شود. موقعی بی‌طرفانه که تاجیکستان به نمایش گذاشته است در این حالت درست است. من واقعا همچنین فکر میکنم، چون که علاج دیگری نداریم. مرا بیشتر این چیز عذاب میدهد که شهروندان ما این را درست درک نمیکنند، در حالتی که پایگاه 201 در خاک ما ایستاده است. یگانه کاری که کرده میتوانیم این موضع گیری بی‌طرفانه است.
единственное что мы сейчас можем сделать при том что у нас 201 база это нейтралитет.
یعنی موقع دولت درست است و شهروندان باید درباره حادثه‌های واقعی اطلاع بیشتر داشته باشند؟
بله، در این حالت همین خیلی است. ولی باور دارم که مقامات ما درباره نفوذ روسیه به مغزهای شهروندان ما اندیشه میکنند. این سیاست خرابکارانه است و ما باید برای ایجاد فضای اندیشه های باز، فراهم کردن امکان دسترسی به اطلاع، مثلا ارزانتر کردن اینترنت و حتی آزادتر و بیپول کردن آن در بعضی جایها تلاش کنیم تا مردم به اطلاع دسترسی داشته باشند. تلویزیون باید مبلغ گذاری شود و غیره.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
اوکراین سالهای جنگ شهروندی به تاجیکستان یاری زیاد کرده است. در خبرها دیدیم که آذربایجان و قزاقستان به آنجا کمک فرستادند. چرا تاجیکستان خاموش است به نظر شما؟
من در این باره نظری کارشناسانه داده نمیتوانم، ولی همه را از یک طرف ایستاده مشاهده میکنم. تاجیکستان تلاش دارد که احتیاطکارانه عمل کند، چون که در قلمرو آسیای مرکزی ضعف پذیرترین کشور است. تنها کشور در آسیای مرکزی است که پایگاه عظیم نظامی روسیه را دارد. ما با افغانستان مرزی دراز داریم. تاجیکستان حدی اکثر تلاش میکند که در میان شریکان غربی و روس و چینیش احتیاطکارانه عمل کند. این به نظر من یک موقعی با توازن است. من چون شهروندی تاجیکستان نمیخواهم که این کشور مناسبت‌هایش را با شریکان بد کند. ما علاج دیگر نداریم. یک مسئله این است که وقتی من نظری شخصی خود را بیان میکنم و به این باور هستم که شهروندان تاجیکستان باید هوشیار باشند و تحولات اطراف را درست درک کنند. از سوی دیگر وقتی روابط دیپلماتیک وجود دارد، آنها مجبورند که طوری میبینیم رفتار کنند.
بعضی از تحلیلگران به این باورند که جنگ روسیه در اوکراین در عموم به فضای سیاسی در قلمرو کشورهای سابق شوروی تأثیر باز هم بدتر میگذارد و آزادی‌های به این هم محدود شده بیشتر سرکوب میشوند و برای سازمان‌های اجتماعی و مطبوعات مستقل اجرا کردن وظیفه‌های کسبی‌شان مشکل‌تر میشود. شما با این اندیشه راضی هستید؟
сейчас очень сложно предсказать что будет
به نظر من از حالا پیش بینی کردن تحولات بعدی در قلمرو کشورهای ما دشوار است، چون که روسیه خود را در حالت نزدیک به خودکشی گذاشته است و این جنگ که از جانب تمام تمدن جهانی چون تجاوز نظامی محکوم شده است، برای روسیه علاج دیگری جز اعتراف مغلوبیتش را نمیگذارد. من به این 100% باور دارم. هر قدر که پیش از این چیز روی دهد، در منطقه ما همان قدر پیشتر تغییرات به سمت دموکراسی روی می‌دهد. تمام جهان غرب از دموکراسی میزند و وضعی به عمل آمده یک سوالی را خلق میکند که تا کجا پیروی از همه حملهای روسیه امن و بخطر است؟ این کشور را علاقه ده ها هزار آدمانی با سواد، ژورنالیستان و آزاداندشان ترک کردند. به نظر من این پیامدها و هم بحرانهای اجتماعی که در روسیه سر میزنند کشورهای دیگر را هم به اندیشه وادار میکنند که تعقیب آزادی بیان عاقبتهای بد دارد. به نظر من از این چیز منطقه ما برد میکند.
може наоборот быть какой-то положительный эффект.
Ташаккур. Меҳмони имрӯзаи барномаи мо Аниса Собири, шоира ва филмсози тоҷик буд.
منم یه شیدا شدم تو مجنون شدی واسط یه لیلا شدم تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم تو مجنون شدی واسط یه لیلا شدم او
اومدی مثل ستاره دو شبام تابیدی آتش عشقمو دیدی بتنم باریدی اومدی مثل ستاره دو شبام تابیدی آتش عشقمو دیدی بتنم باریدی عشق من هستی و بس تو شدی این نفس با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس عشق من هستی و بس تو شدی این نفس با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش
سلام شرمنده ارجمند من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم مسابقات قهرمانی ویلاسپیدرانی یا دوچرخه سواری آسیو در شاهراه که از 25 تا 30 مارت در شهر دوشنبه برگزار شد روز چهارشنبه با برگزاری پایگاه میان استادان و هوسکاران به پایان رسید در روز آخرین مسابقات استادان ورزش ویلاسپیدرانی در مسافه 61 کیلومتر و هوسکاران در مسافه 111 کیلومتر رقابت کردند در مسابقه میان استادان که از روی 5 سن و سال صورت گرفت، نمایندگان ازبکستان، امارات متحده عرب و تاجیکستان غالب شدند. در مسابقه دسته استادان تیم عراق پیروز گردید. دسته های پاکستان و تاجیکستان متناسباً جای های دویم و سیم را گرفتند. به این ترتیب در مسابقات قهرمانی ویلاسپیدرانی یا دوچرخه سواری آسیا در شاهراه که در دوشنبه 6 روز ادامه یافت بیش از 400 ورزشکار از 27 کشور قاره اشتراک کردند مسابقات میان نوجوانان تا 19 ساله جوانان تا 23 ساله بزرگسالان مردان و زنان ورزشکاران امکاناتشان محدود اینچنین استادان ورزش و هوسکاران صورت گرفت مسابقه از میدان دوستی شهر دوشنبه آغاز شد. ورزشکاران بعد طی کردن مسافه های معین به همین میدان برگشتند. در پایگاه دسته‌ای به مسافه 24 کیلومتر میان مردها دوچرخه سواران تیم قزاقستان غالب شدند. جای دوم را دسته مغولستان گرفت. جای سوم نصیب تیم ایران گردید. محمود وفایی سرپرست تیم دوچرخه سواری ایران گفت
جا داره اینجا از میزبانی خوب و شایسته کشور تاجیکستان و شهر دوشنبه و فدراسیون دوچرخه سواری تاجیکستان تشکر کنم به خاطر اینکه برای اولین بار بود که مسابقات دوچرخه سواری در تاجیکستان اتفاق میفته و با توجه به اینکه دو سال بود وقفه ایجاد شده بود در برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا اون هم به خاطر مشکلات کرونا در کل آسیا و دنیا ولی با همت فدراسیون دوچرخه سواری تاجیکستان این مسابقات برگزار شد میزبانی بسیار خوبی بوده مردم خونگرم کشور تاجیکستان استقبال خیلی خوبی رو از ورزشکاران شرکت کننده داشتن امیدوارم باز هم از این دست مسابقات در کشور تاجیکستان اتفاق بیفته و ما هم فرصت داشته باشیم مجددا حضور پیدا کنیم برای این مسابقه
در روز پنجم مسابقات زنان و دختران تا 23 ساله در مسافه 111 کیلومتر و مردان در مسافه 174 کیلومتر رقابت کردند. در پایگاه میان زنان زی زد نوگوین از ویتنام و میان مردان ایگر چجان از قزاقستان غالب شدند. اکپیل آسیم ورزشکار دختری قزاق میان همسالانش تا 23 ساله ها پیروز گشت. در این مسابقات ورزشکاران قزاقستان و ازبکستان از همه بیشتر مدال گرفتند. با غالبان و برندگان جایهای افتخاری، جام و مدال ها و تحفه های سازمان دهندگان و سرپرستان مسابقات سپرده شد. مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری آسیا در شاهراه که بار اول در تاجیکستان برگزار شد، با ابتکار کنفدراسیون ویلاسپیدرانی آسیا تحت سرپرستی اتحاد بین المللی ویلاسپیدرانی UCI و در همکاری با فدراسیون ویلاسپیدرانی تاجیکستان اینچنین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه دایر گردید. در در شهر دوشنبه بخشیده به جشن نوروز، سیومین مسابقه بین المللی اوید به گوشتی ملی میانی مردان و زنان برای دریافت جام پایتخت برگزار شد. مسابقه پهلوانی که در نوروزگاه پایتخت برگزار شد، بین مردها از روی 5 وزن و میانی زنان از روی 3 وزن صورت گرفت. در سبقت مردان در 4 وزن ورزشکران تاجیک پیروز شدند. مسلم بی کریموف در وزن تا 60 کیلو، محمد شریف نجم دینف در وزن تا 70 کیلو، شادمان تیلویف در وزن تا 80 کیلو و کامران شاه استوپیریان در وزن تا 90 کیلو غالب آمده، هر کدام با جام پایتخت و ماشین سبوکرو سرفراز گشتند. تنها در وزن سنگین ترین بیش از 90 کیلو پهلوان ازبک شیرعلی جورایف غالب آمد. او در قوازمایی نهایی پهلوان نامدار تاجیک تیمور رحیموف را شکست داد و صاحب جام پایتخت اینچنین ماشین سبوکرو گردید. در سبقت زنان در هر 3 وزن مهمانان پیروزی به دست آورده با جایزه های مالی مکافاتانیده شدند. ضمناً در این مسابقه بین المللی ورزشکاران از حدود 20 کشور قاره های آسیا و اروپا اشتراک داشتند. محمود عبداللویف متخصص ورزیده گوشتی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
گوشتین سنتی ما در بسیار مرکه ها قایده های خود را قبلا در مسابقه شاهد کرده بودیم که فقط یک عمل با اینوبال گرفته می شود که حلال برای در مسابقه جهانی شامل شدن فدراسی گوشتین ملی و به همین خاطر ما بعضی قایده ها را هم در اینجا وارد کردیم، بعضی بند ها را که تا که ما توانیم که مغلوب و غالب پهلوانان رو معین نماییم. در قایده قبلا یعنی که این وقت و بهاگذاری به این نوبت گرفته نمیشد و ببینید که این وقت و هر عمل پهلوان یعنی که به نظر گرفته میشود و ما میتونیم که به آسانی پهلوان غالب رو یعنی که در سبقت پهلوانی معین نماییم.
در مسابقه بین المللی جام نوروز میان تیم‌های ملی فوتبال در نمنگان، ازبکستان غالب، اوگاندا دویم و تاجیکستان سیوم شدند. دسته منتخب ملی فوتبال ازبکستان که در بازی نهایی مسابقه بین المللی تیم ملی اوگاندا را با حساب 4-2 شکست داد، برنده جام نوروز گردید. بازی نهایی شام سه‌شنبه 29 مارت در ورزشگاه مرکزی شهر نمنگان برگزار شد. در بازی نهایی در هدی دسته غالب الدار شامرادوف 3 گل زد. دسته منتخب تاجیکستان تحت رهبری پیتر سیگرد متخصص خورواتی در رقابت برای جای سیوم که 29 مارت در ورزشگاه مرکزی شهر نمنگان دایر گردید، تیم ملی قرغیزستان را با حساب 1-0 مغلوب کرد. توپ را از پنالتی یا جریمه 11 متری پرویز جان عمربایف در دقیقه 54 به هدف رساند. احتم نظرف کپیتان یا سرتیم منتخب تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت: مسابقه در نمنگان برای دسته منتخب کشور یک مرحله آمادگی به مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 به شمار می رفت که ماه ایونی امسال در بیشکک دایر می گردد. آقای نظرف افزود:
تیاری سخت می بینیم، مربی من ما را زده چای بلان موندگیم، تیم ملی را می خواهیم بازی همون خوشو نشان تیم برشکار را خورسان کنیم.
به این ترتیب منتخب ازبکستان که در مسابقه بین المللی غالب شد با جام نوروز و مدال های طلا سرفراز گشت. منتخب اوگاندا برای جای دویم با مدال های نقره و منتخب تاجیکستان برای جای سیوم با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. در جام نوروز در نمنگان 4 دسته منتخب ملی قرغیزستان، تاجیکستان، اوگاندا و ازبکستان اشتراک کردند. مسابقه از دور نیمه نهایی آغاز یافت. در نیم فینال منتخب تاجیکستان از تیم ملی اوگاندا از روی سلسله پنالتی با حساب 4-5 مغلوب شد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخبی المپی فوتبال تاجیکستان در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در انتالیه ترکیه بازی دویم سنجشی را روز 26 مارت با منتخب المپی اردن با حساب مساوی و بدون گل انجام داد. در این بازی سرمربی تیم منتخبی المپی تاجیکستان مبین ارگاشف گروه کلانی بازیگران را آزمایش کرد و به رادیوی آزادی گفت:
امروز بازی خیلی جالب و زیبا گذشت. وضعیت‌های خوب گلزنی فراوان بود اما گل زدن نشد. مهم آن بود که بعد بازی اول ما خطاهای ما را اصلاح کردیم و بچه ها دستور مربیان را اجرا کردند. بازیگران ما قادرند وظیفه های معین را بجا آورند.
صبرانی ربیتا وجه کتوری موگود ریشت اپریدیلونی زداشی.
از این پیش فوتبال بازان جوانی تاجیک در بازی سنجشی در انتالیا از همسالانشان از توگا با حساب 0-1 مغلوب شده بودند. یادآور می شوم دسته منتخب المپی تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا 2022 که از 1 تا 19 ایون در ازبکستان برگزار می شود، در گروه دی با تیم های عربستان سعودی، 3 ایون امارات متحده عرب، 6 ایون و ژاپن 9 ایون بازی خواهد کرد. در مسابقه بین المللی جودو انتالیا گرند سلم که از 1 تا 3 اپریل در ترکیه برگزار می شود، 8 ورزشکاری تاجیک اشتراک خواهد کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در این مسابقه اشتراک بیش از 500 ورزشکار از 64 کشور در نظر است. تاجیکستان را در سبقت مردان مهرزاد صوفیف در وزن 60 کیلو، ابوبکر شیرف، شهباز سید ابرارف هر دو در وزن 66 کیلو، سامان محمد بیکف در وزن 73 کیلو، کامران شاهی استوپریان، جهانگیر مجیدف هر دو در وزن 90 کیلو، ابوبکر اکوبر در وزن تا 100 کیلو و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو نمایندگی خواهند کرد. پهلوان نامدار تاجیک تیمور رحیموف به رادیوی آزادی گفت:
وقت قهرمانی بازی المپی با تو باور کرده میگوید که تو میتوانی مدال بازی المپی پاریس رو به دست بیاری، این به من یک نیرو، یک قوت، یک دلپوری میدهد، زیرا دلشاد نظر قهرمانی بازی المپی است و من حرکت میکنم که مدال بازی المپی رو به دست بیارم. من چخلی که در پیش گفته بودم و نقشه‌ای که موندگیم، آرزو و هوسایی که بود، من برای آنها تلاش و مبارزه خود را بودن میگیرم. امیدوارم که در گرند اسلم خوبتر، جلوتر قوزمی میکنیم و مدال طلا را حرکت میکنیم و دست بیاریم.
با ورزشکاران در مسابقه بین المللی انتالیا گرند اسلم بجز از مدال و امتیازها جایزه های مالی تقدیم میگردد. در هر یک وزن به غالب $5,000 ایالات متحده آمریکا، برای جای دویم $3,000 و برای جای های سیوم $1,500 سپرده خواهد شد. ضمناً انتالیا گرند اسلم برای ورزشکاران تاجیک پنجمین مسابقه بین المللی جودو در سال روان می باشد. قبلا در گرانپری پرتغال و پاریس گرند اسلم یگانه ورزشکاری تاجیک کامران شاهی استوپریان شرکت کرده در پرتغال در وزن 90 کیلو مدال برنجی به دست آورده بود. بعدن تیمور رحیموف در مسابقه تل اویو گرند اسلم که ماه فوریه در اسرائیل برگزار شد، در وزن بیش از 100 کیلو با مدال برنجی سرفراز گشت. سپس در مسابقه بازی جودو در قاره افریقا که ماه مارس در تونس برگزار شد، محمد رحیم سرخانوف در وزن تا 73 کیلو جای هفتم را گرفت.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، برنامه خبری رادیو آزادی است و من کیو مرسیتو خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در پس منظر گزارش ها درباره احتمال جنایتی جنگی از جانب نیروهای روسیه در بوچا کنار شهر کیو و منطقه های دیگر اوکراین، مسکو به محکومیت افزاینده بین المللی دوچار شده است. چارلز میشل رئیس شورای اروپا روز 3 اپریل در پیام در توییتر گفت روسیه با تحریم های دیگر اتحاد اروپا روبرو خواهد شد و افزود از تصویر هایی که بعد از رفتن ارتش روسیه از شهر بوچا گرفتند به حیرت افتاده است. وزیر کارهای خارجه بریتانیا نیز در اظهارات گفت حکومت او دلیل های زیادی را درباره عمل های دهشتبار نیروهای استیلاگر در شهرهای بمانند ایرپین و بوچا دیده است. آناتولی فدوروک شهردار بوچا روز 2 اپریل گفت نیروهای روسیه در یک ماهی که شهر را در اختیار داشتند تقریبا 280 نفر را به گوری دست جمعی پرتافته باقی مانده را در کوچه ها ماندند. روسیه به این خبرها واکنش نشان نداده است. عارف علوی رئیس جمهوری پاکستان در پاسخ به درخواست نخست وزیر عمران خان پارلمان این کشور را پراکنده کرده است. عمران خان روز 3 اپریل در سخنرانی تلویزیونی گفت از رئیس جمهور می‌خواهد که پارلمان و 4 مجلس ایالتی را پراکنده کند. به افسود پس از آن حکومتی سرپرست تشکیل شده تاریخ انتخابات را تعیین می‌کنند تا به گفتش مردم در مورد آینده خود تصمیم بگیرند. این اقدام به این معناست که انتخابات باید در حدود 3 آینده برگزار شود. سخنرانی نخست وزیر پاکستان لحظه های پس از آن صورت گرفت که معاون رئیس پارلمان طرح رای عدم اعتماد را به عمران خان رد کرد و گفت که این حرکت خلاف قانونی اساسی است. در نظر بود که پارلمان پاکستان روز یکشنبه طرح ناباوری را به سروزیر این کشور بررسی کند. ملا هیبت الله آخوندزاده رهبری حکومت طالبان با نشر فرمان کشت کوکنار را در تمام افغانستان منع کرده است. فرمان روز 3 اپریل دسترسی رسانه ها شد. در آن نه تنها در مورد منع کشت کوکنار بلکه درباره پیشگیری از کشت و استفاده همه گونه مواد نشآور تاکید شده است. سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان بر رسانه های افغانستان گفته است اگر کسی از اجرای فرمان سر بپیچد به پنجه قانون سپرده می شود. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته بود با شخصانی که کوکنار کشتن بر خوردی نرم خواهد شد. فرمان آخر در حال داده شده است که بنا به نوار خبرگزاری اسوسییتد پرس دهقانان در ولایت هلمند مشغول جمع آوری حاصل کوکنار از یک زمین بزرگ و شماری از کارگران در حال جمع آوری شیره آن هستند. ده‌ها پیروی مذهبی کاتولیکی از تاجیکستان و ازبکستان انجمن آراستند. روحانی اریل الوارز تانکوویچ گفته است ملاقات آخری ماه مارس امسال در شهر سمرقند برگزار شد و در جریان آن 46 نفر اشتراک کردند و افسوده است که 31 نفر از تاشکند و بخارا، فرغانه و سمرقند آمدند، 15 کس از تاجیکستان. به قول اریل الوارز موضوع واخری این بود که خدا از جوانان ازبکستان و تاجیکستان چی می‌خواهد و به نقلش جوان‌ها سوال‌های بسیار عجیب دادند. اریل الوارز سوداست این ملاقات دوم در یک سال آخر بود. با گفته او انتظار می رود آنها تابستان امسال در استراحتگاه دیگر باره جمع شوند. در حال حاضر در ازبکستان 3000 پیروی فرقه کاتولیک مسیحیت بودند. آنها اساساً در تاشکند و سمرقند، بخارا و اورگنج و فرغانه قرار دارند. در انگرین یا آهنگران که نقشه بنیاد عبادتگاه کاتولیکی را در آنجا دارند 25 پیروی این مذهبی نصرانی میزیستند. شماره پیروان مذهبی کاتولیکی در تاجیکستان تا سال 2016 حدود 100 نفر و اساساً نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی گفته می‌شد. آمار آخر دسترس نیست. بنا به گزارش‌ها روز 3 اپریل در مرکز کابل پایتخت افغانستان ترکش روی داده تقریبا 20 کس را زخمی کرده است. سببی ترکش در حال حاضر روشن نیست. مقامات طالبان در این باره چیزی نگفتند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قبل یکی از شاهدان گفت که ترکش در داخل بازار رخ داد که در آنجا صرافان کار می‌کنند. به قول او هنگام ترکش بازار بسته بود. طالبان 7 ماه پیش قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. از آن زمان تا کنون هیچ کشور حکومتی آنها را به رسمیت نشناخته است. آنها ادعا دارند که در سراسر افغانستان چاره های امنیتی را تقویت بخشیدند. ترکش پس از یک روزی آغاز ماه رمضان روی داد. و جسد مکس لوین عکاس و مستندساز اوکراینی را در نزدیکی شهر کیف یافتند و روز 13 مارس امسال ناپدید شده بود. یاور پرزیدنت اوکراین در تلگرام نوشت که جسد لوین را روز 1 اپریل پیدا کردند. خبرنگاران بدون مرز در توییتر میگوید لوین مسلح نبود ولی بتن جوشن با نوشته پرس یا مطبوعات داشت. به گفته مسئولان سازمان لوین ژورنالیست ششم است که از آغاز حمله روسیه بر اوکراین کشته میشود. سازمان خبرنگاران بدون مرز قرارگاهش در پاریس روز 2 اپریل گفت هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران جنایت جنگی است. مکس لوین 40 ساله پدر مادری چهار فرزند با بسیاری از رسانه‌های اوکراینی و بین المللی از جمله رویترز، بی بی سی و اسوسییتد پرس همکاری می‌کرد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
نزدیکانش میگویند با گذشت یک ماه مقامات تا هنوز سلام امام نظرف را رها نکردند. سلام پسر امام نظر امام نظرف از رهبران غیر رسمی ولایت مختاری کوهستان بدخشان است که سال 2012 در شهر خارق کشته شد. طبق اطلاعی دریافتی رادیوی آزادی، مقامات سلام امام نظرف را به قاچاق مواد مخدر متهم میکنند. افراد نزدیک به امام نظرف به بیگناهی او تاکید دارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. یک مسئول بازداشتگاه موقتی رقم 1 دوشنبه بر رادیوی آزادی گفت سلام امام نظرف، پسر امام نظرف بیش از یک ماه است که در این مؤسسه نگهداری می شود. روز 29 مرد خبرنگار رادیوی آزادی شاهد شد که کارمندان بازداشتگاه موقتی نامه سلام امام نظرف را به نزدیکانش دادند. پیوندان امام نظرف از پیشنهاد این نامه و همچنین جزئیات پرونده او خودداری کردند. روزیه امام نظرف و خواهر سلام امام نظرف به رادیوی آزادی گفت احوال برادرش در بازداشتگاه خوب است و قریب هر هفته با او ملاقات دارند. همصحبت ما با ذکر این که تفتیشات مخفی است از شرح جزئیات پرونده برادرش خودداری کرد.
احوال برادرم خوب است. او زیر نظارت است. با او مناسبت خوب دارند. قریب هر هفته با او می‌خوریم. در برای اتهام ها فعلا یکم چیز انیق نیست. تفتیشات رفته ایستاده است. وکیل دفاع و مفتشان کار کرده ایستادند.
به گفته منابع آگاه سلام امام نظرف با پیوندانش تاکید کرده است که در باره پرونده او در شبکه‌های اجتماعی چیزی ننویسند و با رسانه‌ها هم صحبت نکنند. منابع گفتند امام نظرف و پیوندانش اتهام را رد کردند و امیدوارند که مسئله به زودی حل می‌شود. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی علیه سلام امام نظرف با ماده 200 قسم 4 کدکس جنایی یا معامله غیرقانونی مواد مخدر پرونده باز کردند. از روی این اتهام به او از 12 تا 20 سال زندان تهدید میکند. منابع آگاه از پرونده گفتند سال 2015 یک شخص بازداشت شده با اتهام قاچاق مواد مخدر به مفتشان نام سلام امام نظرف را گفته است. سلام امام نظرف روز 18 فوریه امسال بعد بازگشت از ترکیه در فرودگاه شهر دوشنبه بازداشت شد. امام نظرف از سوی کارمندان وزارت کارهای داخلی دستگیر شده است. مقامات در این باره یگان اطلاع نمی‌دهند. تلاش های ما برای گرفتن نظر وزارت کارهای داخلی تا این دم بی نتیجه بود. همصحبتان رادیوی آزادی در ولایت مختار کوهستان بدخشان گفتند ماه سپتامبر سال گذشته میان سلام امام نظرف و طالب ایانبکوف، یکی از رهبران دیگر غیر رسمی بدخشان، در طربخانه مارکوپولو شهر خاروق تیرپرانی شد. سلام امام نظرف در آن حادثه زخم‌دار شده در بیمارخانه بستری شد. افراد نزدیک به امام نظرف گفتند او برای گرفتن تیر از تخت پشتش به شهر استانبول ترکیه رفته بود. سلام امام نظرف گوشتگیر است و به خاطر معروفیت پدرش در ولایت مختار کوهستان بدخشان از احترام خاصه برخوردار است، ولی افراد نزدیک به امام نظرف گفتند او از گروه های موجود دوری میجاست. سلام امام نظرف یگانه چهره معروف در میان زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان نیست که در ماه‌های اخیر دستگیر می‌شود. بعد ماه نوامبر و اعتراض چهار روزه ساکنان در شهر خاروق، چهارشنبه و امردین علاوت شیف هم دستگیر شدند. اولی به دعوت به سرنگونی حاکمیت و علاوت شیف باشد به گرفتگانگیری و چند اتهام دیگر متهم است، هرچند آنها به بیگناهی خود تاکید دارند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک منصبدار وزارت کارهای داخلی اوکراین گفت که نیروهای روسیه روز 3 اپریل شهر ادسا را در ساحل بحر سیاه هدف حمله های هوایی قرار دادند. در این باره من کیومرسیاتا تفصیلات دارم. آنتون گیرشنکو در تلگرام نوشت که در بعضی از منطقه های ادسا سوختار سر زد. بعضی از موشک‌ها را توسط سیستم دفاعی ضد هوایی زده گرداندند. مجلس شهری ادسا نیز حمله ها را تصدیق کرد. در همین حال ولادیمیر مدینسکی رهبری هیئت مذاکره کننده روسیه با اوکراین در تلگرام نوشت که پیشرفت کافی برای ملاقات رهبران دو کشور حاصل نشده است و همزمان تاکید کرد که موقع روسیه نسبت به قریم و دونباس بی تغییر میماند. مسکو سال 2014 نیم جزیره قریم اوکراین را تصرف کرد و پیش از حمله ماه فوریه امسال به اوکراین ولایت های لوهانسک و دنسک را در شرق این کشور به حیثیت دولت های مستقل شناخت. یک خبرنگار فرانس پرس در ادسا گزارش داد که تقریبا ساعت 6 صبح یکشنبه صدای ترکش‌ها را شنید و میگوید به چشمانش دید که دست کم از 3 جای دود سیاه به هوا میپیچید. ادسا با تقریبا 1 میلیون اهالی شهری بزرگترین اوکراین در ساحل بحر سیاه است و تا حال زیر نظارت کیف قرار دارد. وزارت دفاع روسیه روز 3 اپریل گفت به کارخانه کار کرد و انبار نفت در نزدیکی شهر ضربه زده است. وزارت میگوید نیروهای آنها 28 انشاءات نظامی اوکراین را در سراسر این کشور نشان گرفتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز 2 اپریل هشدار داد که روسیه در جنوب این کشور به ضربه های سخت آماده می شود، در حالی که نیروهایش را از مناطق اطراف کیو و چرنیهوف در شمال بیرون می کند. در شهر بندری ماریوپول حدود 100 هزار غیر نظامی در محاصره نیروهای روسیه ماندند. تحلیلگران بر این باورند که روسیه قصد دارد این شهر را ضبط کند تا از دونباس به قریم راهی زمینی کشاید. ایرینا ورشچوک معاون سروزیر اوکراین روز 3 اپریل گفت 7 مسافربر با نمایندگان صلیب سرخ تلاش خواهند کرد که به ماریوپول وارد شوند. با گفته وی در عموم 17 اوتوبوس کوشش دارند مردم آسایشته را از ماریوپول و شهر بندری بردیانسک بیرون بیارند. پرزیدنت زلنسکی میگوید مقاومت ماریوپول به کیوف برای بازپس گرفتن قلمروش در شمال فرصتی بی‌بهای داده است. زلنسکی عین زمان نیروهای روسیه را در ایجاد فلاکت در بیرون از کیوف و گذاشتن مینه‌ها و دام‌های ترکنده در سراسر این کشور متهم کرد. رئیس شهر بوچا در کنار کیوف روز 2 اپریل گفت در طول یک ماهی که نیروهای روسیه شهر را در اختیار داشتند حدود 300 ساکن محلی را کشتند. میر شهر آناتولی فدوروک با فرانس پرس گفته است همه قربانیان را از پشت سر پراندند. مسکو که روز 24 فوریه امسال به خاک اوکراین تجاوز کرد هنوز به این ادعا واکنش نشان نداده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
یک سازمان جمعیتی آمریکایی در همکاری با سفارت آمریکا در دوشنبه در حجم بیش از 80 هزار دلار به یگانه مکتب افغانی در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است. مکتب افغانی سامانیان پس از تغییر حکومت در افغانستان با مشکل مالی روبرو شد. آن اعلام داشت که به مدد دونورها کارش را دوام داده نمی تواند. در این باره من علی شیرزریفی گزارش میدیم. زک باز نماینده اسپریت اف امریکا روز 1 اپریل هنگام یک نشست در دوشنبه گفت با پیشنهاد چنین کمک‌ها میخوان افغانستانیان مقیم تاجیکستان در شرایط بهتر تحصیل خود را ادامه دهند.
تشکیلات ما که با همراهی سفارت امریکا کار میکنیم مقصد گذاشتیم که به شما سرمایه گذاری کنیم تا شاگردان اینجا آمده درس خود را دوام دهند و تشکیلات ما 80 هزار دلار آمریکایی را به مکتب شما سرمایه گذاری کرد.
این کمک اسپریت اف امریکا برای 12 ماه پیش بینی شده است. نمایندگان سازمان گفتند پس از انجام مهلت پیشنهاد کمک را قد نخواهند کرد. با قول زک بعضی آنها تصمیم گرفتند که سال آینده نیز در حجم 30 هزار دلار آمریکایی به مکتب سامانیان کمک رسانند. مکتب سامانیان در شهر دوشنبه در یک بنای خصوصی جایگیر بوده، اجاره ماهانه آن بیش از 2 هزار دلار است. بخشی از خوانندگان این مکتب از نواحی اطراف دوشنبه به اینجا می آیند و در گذشته از خرج راهگیری اظهار نگرانی کردند. حالا پول اجاره مکتب مبلغ استفاده اینترنت و نقلیات از حساب سازمان اسپریت اف امریکا پرداخت می شود. ناجیه ظاهر مدیر مکتب سامانیان در صحبت به رادیو آزادی گفت برای ادامه کارشون فعلا یگانه سرمایه گذار بزرگ همین سازمان است.
الان کسی که برای ما کمک کنه ما کمک نیاز داریم، به خاطر اینکه ما کتاب نداریم، فعلا ما با کتاب ضرورت داریم، با لابراتوار ضرورت داریم، ما با بخش های ورزشی ضرورت داریم. هر کسی که مثال ما را اسپانسر کنه، هر کسی که یک دونه روچکه هم یک قلم به ما کمک کنه ما تشکر می کنیم.
مکتب سومونیان بیش از 500 خواننده و 35 آموزگار داشته، پرداخت حق خدمت کمونالی و معاش معلمان از حساب مبلغ شهرنامه خوانندگان پیش بینی شده است. قبلا مسئولان مکتب گفته بودند که به طور موقتی نرخ شهرنامه تحصیل خواننده ها از 100 سومونی پیشینه تا 150 سومونی افزوده است. تحصیل در این مکتب با خط فارسی بر اساس برنامه تعلیمی افغانستان صورت میگیرد. بعضی از فرزندان افغانستانی های مقیم تاجیکستان در مکتب های دیگر نیز تحصیل میکنند، اما در آغاز تحصیل ندانستن خط سیریلیگ یا کریلی یکی از مشکلی آنها بوده است. ماه آوگوست سال گذشته پس از آنکه طالبان در افغانستان قدرت را به دست گرفتند، مبلغ گذاری دولتی به این مکتب قطع گردید. طالبان بعد از رسیدن به قدرت حکومت خود را اعلان کردند و دخترانی از صنف ششم بالا را از تحصیل دور نمودند. افغانستانیان مقیم تاجیکستان طالبان را برای راه ندادن دختران به مکتب بارها تنقید و محکوم کرد. به اطلاع رسمی 15,000 پناهنده افغان در تاجیکستان قرار دارند.
بیا تو مای خانه بس کن دیگر بهانه، بیا تو مای خانه بس کن دیگر بهانه، وقتی که ناز میکنی والله میشم دیوانه، وقتی که ناز میکنی والله میشم دیوانه. ای باری 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 در وقتی گل شالی، ای باری 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 در وقتی گل شالی، شالی شمال دارد دختر خیال دارد، شالی شمال داره دختر خیال دارد. دیگر نداره عشق منو تو داره کس دیگر نداره. ای باری 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 در وقتی گل شالی، ای باری 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 در وقتی گل شالی، شالی شمال دارد دختر خیال دارد، شالی شمال داره دختر خیال دارد. چشمکای خماری، ای تو داری 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 دو تا چشمکای خماری، عاشقکی زار و دستم با خدا خبر نداری، عاشقکی زار و دستم با خدا خبر نداری. ای باری 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 در وقتی گل شالی، ای باری 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 در وقتی گل شالی، شال شمال دارد دختر خیال دارد، شال شمال داره دختر خیال دارد.
طبق معلومات مرکز آماری ایران، در 5 سال گذشته بیش از 131,000 دختر زیر سن 15 ساله ازدواج کردند که از این شماره بیش از 7500 مورد در تابستان سال گذشته بوده است. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. بر اساس گزارش که وبسایت تجارت نیوز روز سه‌شنبه 29 مارس با تکیه به مرکز آماری ایران نشر کرد، از سال 2016 به این طرف حساب میانه ازدواج دختران زیر سن 15 سالانه حدود 30,000 نفر بود. این در حال است که در 5 سال گذشته فقط 123 پسر زیر سن 15 ساله در ایران ازدواج کردند. قبلا نیز مرکز آمار ایران از افزایش 10% آمار ازدواج دختران 10 تا 14 ساله در سال 2019 در مقایسه با سال پیش از آن خبر داده بود. سال گذشته خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا نیز گزارش داده بود که از ماه مارس تا سپتامبر سال 2021 791 کودک از مادران 10 تا 14 ساله به دنیا آمدند و ولایت سیستان و بلوچستان با تولد 248 نوزاد از مادران از 10 تا 14 ساله در صدر این جدول قرار داشت. این معلومات تنها وابسته به ازدواج های ثبت شده در سازمان ثبت احوال این کشور بوده است و احتمال دارد که آمار واقعی از این بیشتر باشد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر چندین گزارش از خودکشی دختران جوان در ایران به ویژه در ولایت سیستان و بلوچستان نشر شده است. حکومت ایران در سیاست‌های خود به ازدواج و افزایش اهالی تشویق می‌کند. برخی مقام‌های ایران وجود ازدواج برمحل را رد می‌کنند. برخی هم می‌گویند که 13 سالگی سن مناسب برای ازدواج است. مقام‌های حکومت ایران و طور معمول با ازدواج دختران از 13 سال بالا موافق هستند. این در حالی است که بر اساس عرف بین المللی فرد زیر 18 ساله کودک به شمار می رود. برخی تلاش ها در سالهای اخیر برای اصلاح قانون های وابسته به ازدواج کودکان در ایران است با مخالفت حکومت و به ویژه عالمان دینی به نتیجه بوده است. یکی از تلاش ها این بود که سن ازدواج برای دختران 16 سال و برای پسران 18 سال معین کرده شود. اما بنابر مخالفت برخی از آیت الله ها این طرح رد شد. جاوید رحمان گزارشگر حقوق بشری سازمان ملل متحد در امور ایران دو سال قبل در گزارش به شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد با اشاره به ازدواج کودکان خواستار اصلاحات فوری در خصوص رفتار جمهوری اسلامی با زنان و دختران شده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیکستان برنامه ضد بحرانی خود را مورد اجرا قرار داده است که اعلان منع سنجش های سابقاران جزءی از 5 قسمت این سند می باشد. در مورد انتقال مبلغ ها با کشورهای خارجی، این برنامه باز کردن فوری صورت حساب های بانک های تاجیکستان در کشورهای غربی را پیش بینی کرده است. اما کشورهای غربی با همکاری های مالی با بانک های تاجیکستان چندان علاقمند نیستند. من اسکندر فیروز با برخی از نکته های این برنامه آشنا شده، جزئیات آن را برایتان پیشنهاد میکنم. تهیه و آغاز اجرای چنین برنامه را در وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان تصدیق کردند. در مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، نهاد کلیدی مشورتی مقامات تاجیک، در شرح این خبر به رادیو آزادی گفتند که این برنامه از 5 قسمت عبارت است. به گفته امید دولتوف، یک مسئول مرکز تحقیقات استراتژی، قسمت های این برنامه تامین رشد اقتصاد و مسائل اجتماعی ساکنان کشور را در شرایط گسترش بحران جهانی اقتصادی در پی حمله روسیه به اوکراین در نظر گرفته است.
امین نقش شوروی در 5 سمت اساس مالی میگردد، سول در سمت های ماکرو اقتصادی نگاه داشتنی نشان دهنده های ماکرو اقتصادی مثلا یک از سمت ها و پیشگیری مثلا خفای احتمالی با نظام بانک.
جناب دولتوف از اجرای موفق برنامه ضد کوویدی در تاجیکستان یادآور شده، افسود که این برنامه نیز به پورگی اجرا خواهد شد. در پاسخ به این سوال که حالا کشورهای غربی علیه روسیه تحریم های سخت راه اندازی کردند و این امر با کاهش مبلغ های انتقالی مهاجران کاری تاجیک در این کشور باعث می شود، جناب دولتوف گفت که اقتصاد تاجیکستان تنها از حساب مبلغ های مهاجران نمی چرخد. با گفته این تحلیلگر، مقامات برای اجرای این برنامه از ظرفیت های دیگر خود استفاده می کند. عبدالمنان شیرعلیف تحلیلگر اقتصادی تاجیک بر این نظر است که بحران فعلی اقتصادی به مراتب شدیدتر از بحران مالی سال 2015 خواهد بود که در پی آن دو بانک بزرگ تاجیکستان ورشکسته شدند.
خب تدبیرهای مثل نجات بانک ها، رشد تولیدات داخلی، جلب سرمایه و غیره، نه جز سخنبازی و تسکین خود چیز دیگری نیست. چونکه بانک های تاجیکستان جز اینکه توسط بانک های روسیه به جهان پیوندند، پیوند هم هستند، همگی اساسا اسباب مهاجران وابسته میشوند.
با احتمال زیاد وقتی مقامات از ذخیره های دولتی میگوید ذخیره های معدن های قیمتناک از جمله طلا را در نظر دارد، اما به اطلاع اگنتی امور تاجیکستان در دو ماه اول سال جاری تاجیکستان به مبلغ 46 میلیون دلار به خارج کشور طلا فروخته است. این رقم در دو ماه اول سال گذشته برابر 353 میلیون دلار بود. پیرو چهارشنبیف شوری اقتصادی آسیا پلوس میگوید که در دو سال اخیر در پی خروج بیماری همگیری کووید 19 مقامات تاجیک وادار شد بیشتری از ذخیره های ارزی طلای خود را استفاده کند. حالا با گفته وی از 22 تونه طلای دو سال قبل در تاجیکستان همگی حدود 8 تونه طلا باقی مانده است.
در فهرست بانک جهانی کشورهای دارای درآمد خیلی پست بر سر اهالی وجود دارد. به این کشورهای شامل می شوند که درآمد تولیدات ناخالص ملی به هر سر اهالی از 1200 دلار آمریکایی کمتر می باشد. در تاجیکستان درآمد سر کسی به 850 دلار برابر است. در میان کشورهای پسا شوروی تاجیکستان یگانه کشور دارای چنین نشانداد پست می باشد.
در همین حال به اطلاع بانک ملی تاجیکستان اخیراً حاکم خالق زاده رئیس این نهاد در دیدار با هیئت بانک اروپایی رشد و بازسازی خواستار مساعدت این مؤسسه مالی بین المللی در باز کردن صورت حساب های بانک های تاجیکستان در بانک های غربی شده است.
یادت کنم یادت کنم نشسته فریادت کنم یادت کنم جانم تو رو یادت کنم یادت کنم نشسته فریادت کنم یادت کنم جانم تو رو یادت کنم صد قسم گر آی شبی در برم تا سحر بوس و کنارت کنم نشسته فریادت کنم یادت کنم جانم تو رو یادت کنم یادت کنم نشسته فریادت کنم یادت کنم جانم تو رو یادت کنم
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرامون بقازاده هستم و قهرمان امروزه مهمان آزادی شاعر و فیلمساز انیسه صابری است. روز 24 فوریه روسیه به خاک اوکراین هجوم کرد و جهان شاهد یکی از بی‌رحم‌ترین جنگ‌ها از زمان جنگ دوم جهان شد. با این وجود که